این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
روش ساده ای را پیشنهاد می کنم تا درباره آن فکر کنید. در هر وعده غذا فقط یک نوع غذای جامد بخورید. غذای جامد چیست؟ غذای جامد به غذایی گفته می شود که مقدار آب آن کم باشد. بعضی ها میل ندارن غذاهای جامد را از برنامه غذایی خود حذف کنند. لذا توصیه نمی کنم که حتما مصرف این گونه غذاها را محدود سازید. اما حداقل کاری که می توانید بکنید این است که مثلا گوشت را همراه با سیب زمینی مصرف نکنید. اگر حتما لازم است هر دو را مصرف کنید، یک را به عنوان نهار و دیگری را به عنوان شام میل نمایید. آیا این کار دشواری است؟ مثلا به یک رستوران خوب بروید و یک استیک بدون سیب زمینی همراه با سبزی‌های آب‌پز و یک ظرف سالاد سفارش دهید. یا اینکه مقدار کافی سیب زمینی سرخ کرده همراه با سبزی‌های آب‌پز و یک ظرف بزرگ سالاد مصرف کنید. اگر واقعاً گرسنه باشید، چنین غذایی را نمی‌خورید؟ آیا صبح‌ها حتی بعد از 6-7 یا حتی 8 ساعت خواب با خستگی بیدار می‌شوید؟ می‌دانید علت آن چیست؟ علت آن است که دستگاه گوارش شما برای هضم غذاهای ناسازگاری که در شکم خود ریخته اید تمام شب مشغول اضافه کاری بوده است. بخش عمده انرژی بسیاری از افراد صرف هضم غذا می شود. هضم ترکیبات غذایی ناسازگار در لوله گوارش گاهی 8, 10, 12, 14 ساعت و حتی بیشتر طول می کشد. اگر ترکیبات غذا مناسب باشند، بدن کار خود را بهتر انجام می دهد و عمل هضم به طور متوسط ظرف 3-4 ساعت به پایان می رسد و لازم نیست که انرژی قابل ملاحظه‌ای برای هضم غذا تلف گردد. چهارمین رمز سلامتی کنترل مقدار غذاست. آیا شما عاشق غذا خوردن هستید؟ بسیار خوب، من هم هستم. آیا می خواهید راهی به شما نشان دهم که غذای زیادی میل کنید؟ راهش این است. کم بخورید. در این صورت عمر شما آنقدر طولانی خواهد شد که از نعمتهای روی زمین بیشتر بهره مند شوید. تحقیقات پزشکی یکی پس از دیگری این مطلب را ثابت کرده است. مطمئن ترین راه برای افزایش طول عمر حیوانات کاهش جیره غذایی آنان تشخیص داده شده است. دکتر کلایو مک‌کی تحقیقات معروفی را در دانشگاه کرنل به انجام رسانده است. وی در یک آزمایش جیره غذایی تعدادی از موش‌های آزمایشگاه را به نصف تقلیل داد و ملاحظه کرد که عمر آن موش‌ها به 2 برابر معمول افزایش یافت. تحقیقات بعدی دکتر ادوارد جی ماسارو در دانشگاه تگزاس از این هم جالب‌تر بود. وی آزمایشات خود را بر روی 3 دست موش انجام داد. به 1 دست از موش‌ها غذای کافی، یعنی تا حدی که می‌توانستند بخورند، داده شد. جیره غذایی دسته دوم به 60% میزان معمول تقلیل یافت. دسته سوم نیز مانند دسته اول غذای فراوان دریافت کردند. اما مقدار پروتئین موجود در غذاهای آنان به نصف کاهش یافت. می‌خواهید بدانید نتیجه این آزمایش چه بود؟ پس از 81 روز از دسته اول تنها 13% زنده ماندند. از دسته دوم، یعنی آنها که 60% معمول غذا خورده بودند، 97% باقی ماندند. و از دسته سوم، یعنی آنها که غذای کافی خورده بودند، لیکن پروتئین موجود در غذای آنان به نصف تقلیل داده شده بود، تا 50% زنده بودند. آیا این تجربیات آزمایشگاهی بازگو کننده حقیقتی نیست؟ دکتر ری والفورد از پژوهشگران مشهور دانشگاه UCLA می نویسد در جانوران خونگرم کم غذایی تنها راه شناخته شده برای جلوگیری از پیری زودرس و افزایش طول عمر است. این مطالعات بر روی همه انواع جانوران انجام شده و لذا بدون تردید در مورد انسان‌ها نیز صادق است. تحقیقات نشان می دهد که زوال و فساد سلول‌های بدن از جمله از کار افتادن سیستم دفاعی و ایمنی در اثر کم غذایی به میزان قابل ملاحظه‌ای به تأخیر می افتد. لذا پیام من به شما ساده و روشن است. غذای کمتر، زندگی طولانی تر. من نیز مانند شما به خوردن غذا علاقه مندم. غذا نیز از سرگرمی ها و دلخوشی های زندگی است. اما توجه داشته باشید که این سرگرمی موجب نابودی شما نشود. اگر به پرخوری عادت دارید، حداقل غذایی بخورید که آب فراوان دارد. به جای گوشت سالاد فراوان بخورید و سالم و شاداب بمانید. پنجمین رمز سلامتی مصرف صحیح میوه است. میوه کامل ترین غذای انسان است. هضم آن کمتر از هر نوع غذای دیگر به انرژی نیاز دارد و بیش از هر غذای دیگر به بدن انرژی میدهد. تنها ماده غذایی که مورد استفاده مغز قرار میگیرد گلوکوز است که به راحتی از قند میوه تامین میشود. میوه ها علاوه بر قند 90 تا 95 درصد آب دارند. یعنی در عین تامین مواد لازم بافت ها را نیز شستشو میدهند. تنها مشکلی که در مصرف میوه موجود است این است که اغلب مردم نمیدانند میوه را چگونه مصرف کنند تا مواد غذایی آن بهتر جذب بدن گردد. میوه را باید در مواقعی خورد که معده از غذا خالی باشد. علتش این است که هضم میوه در معده نیست، بلکه در روده کوچک انجام می شود. میوه ظرف چند دقیقه از معده به روده کوچک می رود و در آنجا قند خود را آزاد می سازد. اما اگر گوشت، سیب زمینی و مواد نشاسته‌ای در معده باشند، میوه نیز به همراه آنها در معده می ماند و شروع به گندیدن می کند. خوردن میوه به عنوان دسر بعد از یک وعده غذای سنگین موجب سکسکه، بدمزه شدن دهان و ناراحتی معده می شود. علتش بد خوردن میوه است. چنان که گفتیم میوه را باید موقعی خورد که شکم خالی باشد. بهترین نوع میوه میوه تازه یا آب میوه است که تازه گرفته باشد. آب میوه هایی که در قوطی ها یا شیشه های بسته‌بندی شده به فروش می رسند مفید نیستند، زیرا اغلب اوقات ضمن بسته‌بندی حرارت می بینند و ترشیده می شوند. اگر می‌خواهید ارزشمندترین خرید خود را در زندگی انجام دهید، یک دستگاه آب میوه‌گیری بخرید. حتی اگر لازم است اتومبیل خود را بفروشید و به جای آن دستگاه آب میوه‌گیری خریداری کنید. هم‌اکنون تصمیم به خرید آن بگیرید. آب میوه را نیز مانند خود میوه با شکم خالی مصرف کنید. آب میوه به قدری به سرعت هضم می‌شود که 15 تا 20 دقیقه بعد از آن می‌توانید یک وعده غذا مصرف کنید. اینها نظراتی نیست که تنها من ابراز کرده باشم. دکتر ویلیام کاستیلو، رئیس مرکز معروف مطالعات قلب یعنی فرامینگتون ماساچوستس، میگوید که میوه احتمالاً بهترین غذای انسان است که میتواند شخص را در برابر بیماری‌های قلبی محافظت نماید. وی میگوید میوه حاوی موادی است که از غلیظ شدن خون و انسداد رگ‌ها جلوگیری می‌کند. در ضمن موجب استحکام دیواره مویرگ‌ها می‌شود و در نتیجه مانع بسیاری از خونریزی‌های داخلی و حمله‌های قلبی می‌گردد. چندی پیشتر یکی از سمینارهای بهداشتی که داشتیم با یکی از دوندگان استقامت ماراتون آشنا شدم. ذاتاً آدم شکاکی به نظر می‌رسید. با وجود این پذیرفت که در برنامه غذایی خود به مقدار کافی میوه در نظر بگیرد. می‌دانید نتیجه چه شد؟ این جوان رکورد قبلی خود را به میزان 9.5 دقیقه بهتر کرد. مدت رفع خستگی او پس از انجام 2.5 شد و برای اولین بار برای شرکت در مسابقات 2 ماراتون و برای اولین بار برای شرکت در مسابقات 2 ماراتون بوستون واجد شرایط تشخیص داده شد. اکنون به بیان آخرین نکته در زمینه مصرف میوه ها میپردازم و مایلم همیشه آن را به یاد داشته باشید. صبحانه چه میخورید؟ فکر میکنین خوب است که از تخت خواب بیرون بپرید و با صبحانه سنگین دستگاه های بدن خود را گرفتار کنید تا تمام روز به هضم آن مشغول باشند؟ صبحانه مطلوب آن است که سهل الهضم و حاوی مقادیر قند میوه باشد، به طوری که بدن بتواند به سرعت آن را هضم و جذب کند و در ضمن بدن را پاک سازد. از لحظه که از خواب برمیخیزید تا هر زمان که میتوانید به جز میوه و آب میوه تازه چیزی نخورید و دست کم تا ظهر خود را به این کار ملزم کنید. هرچه این مدت طولانی تر باشد، اندام های داخلی شما پاکیزه تر می شوند.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر خوردن قهوه و سایر مواد مضر را که زحمت دستگاه‌های بدن را افزایش می‌دهند از آغاز روز ترک کنید، احساس نشاط و انرژی فوق‌العاده‌ای به شما دست می‌دهد که باور نخواهید کرد. از همکنون به مدت 10 روز این برنامه را اجرا کنید و خودتان نتیجه را ملاحظه نمایید. ششمین رمز سلامتی مربوط به افسانه پروتئین است. لابد چنیده اید که میگویند اگر دروغ بزرگی را با صدای بلند بگویید و مدتی آن را تکرار کنید، دیر یا زود مردم آن را باور خواهند کرد. به دنیای شگفت‌انگیز پروتئین خوش آمدید. هرگز دروغی از این بزرگتر گفته نشده که بدن انسان برای حفظ سلامتی به مقدار زیادی پروتئین نیازمند است. حتما شما از میزان مصرف پروتئین در غذای روزانه خود تا حدودی آگاه هستید. میدانید اشخاص چرا پروتئین مصرف میکنند؟ بعضی ها میخواهند نیروی خود را زیاد کنند. بعضی دیگر فکر میکنند پروتئین عمر انسان را زیاد میکند. و بعضی دیگر تصور میکنند که پروتئین استخوانها را محکم میسازد. مصرف زیاد پروتئین در همه این موارد دقیقا نتیجه عکس دارد. اکنون میخواهیم ببینیم واقعا چه مقدار پروتئین برای بدن لازم است. به نظر شما در چه دورانی بدن انسان بیش از همیشه به پروتئین نیازمند است؟ به احتمال زیاد خواهید گفت در دوران نوزادی که بدن در حال رشد است. مادر طبیعت برای نوزادان غذایی تهیه دیده است که همان شیر مادر است و در آن همه مواد لازم بدن نوزاد وجود دارد. اکنون حدس بزنید که چه مقدار از شیر مادران را پروتئین تشکیل می‌دهد. 50%، 25%، 10%. مقدار پروتئین شیر بسیار کمتر از این است. شیر مادر هنگام تولد نوزاد 2.38% و در 6 ماهگی نوزاد بین 1.2 تا 1.6% پروتئین دارد. فقط. پس این عقیده که بدن به مقدار زیادی پروتئین نیازمند است از کجا آمده است؟ هیچ کس به درستی نمی‌داند نیاز واقعی بدن به پروتئین چقدر است. دکتر مارک هکستد، استاد سابق علم تغذیه در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد میگوید به نظر میرسد که اغلب افراد انسانی میتوانند خود را با هر نوع پروتئین گیاهی و حیوانی سازگار نمایند. حتی فردی مثل خانم فرانسیس لاپه، نویسنده کتاب رژیم غذایی در سیاره کوچک، که به مدت 10 سال در زمینه مصرف ترکیبی از پروتئین حیوانی و انواع سبزیها برای دستیابی به انواع اسیدهای آمینه تبلیغ میکرد، امروز معتقد است که اشتباه می کرده است و تنها مصرف مقدار متعادلی از سبزی ها پروتئین مورد نیاز بدن را تأمین می کند. آکادمی ملی علوم آمریکا می گوید که برای مردان بالغ مصرف 65 گرم پروتئین در روز ضروری است. در گزارش اتحادیه بین المللی علوم تغذیه نوشته است که پروتئین مورد نیاز مردان بالغ کشورهای مختلف بین 39 تا 110 گرم در روز متخیر است. نظریه چه کسی درست است؟ برای چه به این همه پروتئین نیاز داریم؟ میگویند برای جایگزینی پروتئین های از دست رفته. اما حقیقت آن است که در اثر تنفس و از طریق دستگاه های دف فقط مقدار ناچیزی پروتئین از دست می رود. پس این اعداد و ارقام را از کجا آوردند؟ ما با آکادمی ملی علوم تماس گرفتیم و پرسیدیم که چطور به رقم 65 گرم رسیدند. در واقع مدارک مستند و کتبی آنها رقم 30 گرم را نشان می‌داد، ولی 65 گرم اعلام کرده بودند. در این حال اظهار نظر کرده بودند که مصرف بیش از حد مواد پروتئینی به دستگاه دفع ادرار کار سنگینی را تحمیل و آن را خسته می‌کند. پس به چه دلیل مصرف پروتئین را بیش از حدی که خودشان قبول داشتند توصیه کرده بودند؟ این آکادمی هنوز جواب قانع کننده‌ای به ما نداده است. آنها فقط به ما گفتند چون قبلا مصرف پروتئین را 80 گرم اعلام کرده بودیم و وقتی خواستیم مقدار آن را کاهش دهیم صدای مردم درآمد. صدای چه کسی درآمده است؟ آیا شما یا من شکایتی کرده ایم؟ خیال نمی کنم این طور باشد. بلکه سر و صدای آن عده‌ای درآمده است که از راه تولید و فروش محصولات و مواد پروتئینی نان می خورند. می دانید عالی ترین روش تبلیغ و بازاریابی در جهان تجارت چیست؟ اینکه به مردم بقبولانید که اگر محصولات شما را مصرف نکنند میمیرند. در مورد مصرف پروتئین دقیقا همین شیوه اعمال شده است. اکنون عقایدی را که در مورد خواص پروتئین ابراز شده است مورد مطالعه قرار می‌دهیم. یکی این که می‌گوید پروتئین مقوی است و تولید انرژی می‌کند. اولین ماده‌ای که بدن برای سوخت و تولید انرژی به مصرف می‌رساند چیست؟ این ماده گلوکوز است که در میوه‌ها و سبزی‌ها وجود دارد. پس از آن مواد نشاسته است. در درجه بعد چربی‌ها و آخر از همه پروتئین قرار دارد. پس مقوی بودن پروتئین افسانه است. دیگر اینکه میگویند پروتئین مقاومت بدن را افزایش میدهد، این نیز اشتباه است. پروتئین اضافی در بدن تولید ازوت فراوان میکند که موجب خستگی میگردد. بدنسازان و قهرمانان زیبایی اندام که پروتئین زیاد مصرف میکنند، عضلات پف کرده دارند، اما هرگز نمیتوانند در مسابقات دو استقامت شرکت کنند، چون زود خسته میشوند. اما اینکه میگویند پروتئین استخوان‌ها را محکم می‌کند نیز غلط است، بلکه حقیقت کاملا خلاف این است. پروتئین اضافی استخوان‌ها را نرم و پوک می‌سازد. محکم‌ترین استخوان‌ها مربوط به گیاهخواران است. به دلایل بسیار مصرف گوشت به خاطر پروتئین غلط‌ترین کار است. به عنوان مثال یکی از موادی که به علت سوخت و ساز پروتئین در بدن تولید می‌شود آمونیاک است. در اینجا می‌خواهم به دو نکته خاص اشاره کنم. اول اینکه در گوشت مقدار زیادی اسید اوریک وجود دارد. اسید اوریک یکی از فضولات و مواد زائد یا دفعی بدن است که در اثر کار سلول‌های زنده تولید می‌شود. کلیه‌ها اسید اوریک را از خون می‌گیرند و همراه با اوره به مثانه می‌فرستند و از آنجا به صورت ادرار دفع می‌کنند. اگر اسید اوریک خون به سرعت و به طور کامل توسط کلیه‌ها گرفته نشود، تجمع آن در بافت‌ها موجب بیماری نقرس و یا سنگ مثانه می گردد و نیاز به گفتن نیست که چه گرفتاری برای کلیه ها ایجاد می شود. افرادی که دچار بیماری خطرناک لوسمی سرطان خون هستند معمولاً اسید اوریک خونشان خیلی بالاست. یک قطعه متوسط گوشت دارای 14 گرین اسید اوریک است، در حالی که بدن فقط می تواند روزی 8 گرین اسید اوریک را برطرف سازد. به علاوه آیا می دانید طعم گوشت ناشی از چه ماده است؟ از همین اسید اوریک موجود در بدن حیوان مرده‌ای که می‌خورید. گوشت‌هایی که از قصابی‌های یهودی می‌خرید، چون زپ آنها طوری است که تمام خون و مقدار زیادی اسید اوریک آن خارج می‌شود، بی‌مزه‌تر به نظر می‌رسد. گوشت بدون اسید اوریک عطر و طعم ندارد. این چیزی است که می‌خورید، اسیدی که معمولاً توسط ادرار حیوانات دفع می‌شود. دیگر آنکه گوشت پر از میکروب‌هایی است که موجب فساد و گندیدگی می‌شوند. اگر بخواهید بدانید که این میکروب‌ها چه هستند، باید بگویم که آنها باکتری‌هایی هستند که در روده بزرگ وجود دارند. صفحه 135 می‌نویسد: هنگامی که حیوان زنده است، خاصیت اسموزی روده مانع می‌شود که میکروب‌های روده وارد بدن حیوان گردد. پس از مرگ حیوان، این خاصیت از بین می‌رود و میکروب‌ها به داخل گوشت حیوان وارد می‌شوند. بدین ترتیب، گوشت حیوان نرم می‌شود. می دانید که گوشت باید به اصطلاح بیات شود. آنچه گوشت را بیات می کند همین میکروب هاست.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com